بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. دست بر سر یتیمی بکشی، خدا دوستت می‌داره. مظلومی را یاری کنی، خدا دوستت می‌داره. این قبیل کارها را آنقدر انجام بده تا یقین کنی که خدا و خوبان خدا دوستت دارد. وقتی یقین کردی خدا دوستت دارد، مثل پرنده‌ای می‌شوی که ابتدا از دست آدمیان فرار می‌کرد، اما چند وقت که صاحب خانه به او آب و دانه داد، به او محبت پیدا کرد و دیگر از اتاق او بیرون نرفت و هر کاری که صاحب خانه با او کرد باز هم از او جدا نشد و فرار نکرد. علتش این بود که او حرام صاحب خانه دوستش داشت. حالا دیگه تو زمان ما کمترن. سابقا جوان ها بعضیشون کفتر باز بودن. کفتر میگرفتن. اول خب اون کفتر فراری میشد. لذا میگرفتن بالاشو میکندن، نفرشو کوتاه میکندن، یه جوری که خلاصه نتونه فرار کنه. ولی یه مدت آب و دونه بهش میدادن، ها خوش محبت میکردن. یه مدتی که میگذشت این جلد میشد، این کفتره جلد میشد، جذب این صاحب خانه میشد، جلب این کفتر بازی میشد. لذا دیگه حالا خود اون کفتر باز این کفتر رو میگره پرتش میکرد تو هوا. این کفتر میرفت یه دور میزد، دوباره میمد و پشت اون خونه اینا میشد. کردی؟ جلد شده بود، دیگه دل داده بود اینجا، دل سپرد. بشر هم اینجوریه دیگه، بشر اول میرمه، اسم خدا میاد، اسم نمیدونم احکام میاد، اسم وظایف شرعی میاد، اسم میرمه اول، مثل همون کفتر هست که تازه باید بگیرم. اهل بیت چیکار میکنن؟ اهل بیت دون میپاشن، خوبی میکنن، محبت میکنن، احسان میکنن. اینا دونه که پاشیدن دیگه، همین دونا رو پاشیدن. من و شما رو الان ببینید، انداختنمون تو دام، گرفتنمون چه قشنگ، چیجوری عجب شکارچی های عجیب غریبی هم هستن. اون پاشیدن ما رو گرفتن، حالا میخوان ولمون کنن. ما ولکنشون نیستیم، ما ولکنشون نیستیم. التماس میکنیم که آقا ما رو نگه داریم، نکنه یه روزی ما رو ول کنیم، یا امیرم نمیم یا فاطمه زهرا، نکنید که روزی ما رو بری کنید. این التماس میکنم. گفت صیاد پی صید دویدن عجبی نیست، صید از پی صیاد دویدن نزده. ما صیدیم، دنبال صیادامون داریم میبینیم. این نزدن اونا صیاد هم، اونا تور انداختن، ماها رو به تور انداختن، با تور محبت، با تور محبت ما رو به تور انداختن، محبت کردن ما، ما شدیم کفتر جلد خونه اهل بیت. حالا هر کاری با ما بکنن دیگه، ما که ولکن نیستیم دیگه. هر کاری بکنن ان شاء الله دیگه کفتر جلد که آدم میشه دیگه ولکن نیست دیگه. نون آبمون رو قطع کنن، نمیدونم دعاهامون رو اجابت نکنن، هر کاری بکنن دیگه ولکن نیستیم. گفت از تو ای دوست نکسلم پیوند، گر مرا بکسلن بند از بند. دیگه ولکن نیست، کفتر جلد شد. پس وقتی یقین کردی که خدا دوستت داره، مثل این پرنده هم میشه. حالا راهش چیه؟ فرمودی یه دستی به سر یتیم بکنش. تو این کار رو خدا دوست داره دیگه. یا مثلا یه مظلوم رو یاری کن، خدا دوست داره دیگه. همین کارهایی که خدا دوست داره تو قرآن نگاه کنید، مثلا میگه ان الله یحب المحسنین، خدا کسانی که محسنن، احسان میکنن، اینا رو دوست داره. خب وقتی آدم احسان کرد، کم کم احساس میکنه که خدا دوستم داره دیگه، من محسن شدم به لطف خدا. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، وقتی حالت در واقع بیزاری از آلودگی از گناه در آدم ایجاد شد، ندامت کن ندم و توبه، اصل توبه همون ندامت پشیمانیه که حیف عمرم کرد، صرف این کارای هرزه کردم، صرف این کارای بیفایده کردم، تلف کردم. همین ندامت اصل توبه اینه دیگه. پیغمبر فرمود ندامت توبه، ندامت توبه. خب وقتی این حالت ندامت پیش آمد که حیف عمر گذشتم که اونجوری تلفش کردم، و طبیعتا مصممم که دیگه اونجوری تلف نکنم عمرم، شدم تقوا. خدا فرمود ان الله یحب التوابین، خدا توابین دوست داره. و یحب المتطهرین، آدمایی که تقلا میکنن برای اینکه پاک بمونن، در تقلا هستن برای اینکه پاک باشن، اینا رو خدا دوست داره. خب وقتی آدم تقلا کرد احساس میکنه خدا دوستم داره دیگه، کم کم باورش میشه که خدا دوستش داره. فرمود ان الله یحب المتقین، کسایی که متقین تقوا دارن. حالا چه تقوای عمل، چه تقوای نفس، چه تقوای قلب، که مراتب تقواست توی کتاب رهکوشه براتون توضیح دادم اونجا دیدید. خب وقتی آدم تقوا پیدا کرد احساس میکنه که خدا دوستش میداره. ان الله یحب الصابرین، خدا آدمهای صابر، آدمهای مقاوم، آدمهای ثابت قدم، آدمهای با تحمل، آدمهایی که جزع و فزع و بیتابی نمی کنن در برابر سختی ها و دشواری ها، ضعف از خودشون نشون نمی دن در برابر وسوسه های نفسانی و شیطانی، طغیان نمی کنن در هنگام نعمت، اینا صابرن. فرمود ان الله یحب الصابرین. وقتی آدم اینجوری شد خب دیگه کم کم باورش میاد که خدا ما رو دوست داره. ان الله یحب المتوکلین، خدا متوکلان رو دوست داره، یعنی کسانی که خدا رو وکیل میکنن، میگن خدایا تو چی سرمون میشه، تو سرت میشه، تو متخصصی، ما که تخصص نداریم، که وکالت میدیم به شما، شما در واقع زندگی ما رو خودت اداره کن، وکیلی از طرف من، اهداف ما رو خودت برو دنبالش محقق بشه. خودم وقتی روحیه توکل پیدا کرد ما کم کم باورش میاد که خدا منو دوست داره دیگه. فرمود ان الله یحب المقسطین، فرمود ان الله یحب المقسطین، آدم هایی که اهل قسطن، اهل عدالت هن، آدم های عادل رو خدا دوست داره. خب وقتی آدم ظلم نکرد، عدالت ورزی، خب کم کم باورش میاد که خدا دوستش داره. فرمود ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص، خدا کسانی که در راه خدا در صفوف پیوسته مستحکم، صفوف پولادین و نفوذ ناپذیر جهاد میکنن، خدا اینا رو دوست داره. خب وقتی آدم موفق شد به جهاد در راه خدا، باورش میاد که خدا دوستش داره. یه خود آدم موفق شد به این کارا و از اون طرف هم کارهایی که خدا دوست نداره رو پرهیز کرد یه مدت، کیا رو دوست نداره؟ فرمود ان الله لا یحب المعتدین، خدا آدم های اهل تعدی، آدم هایی که دشمنی میکنن، کینه توزن، دوستشون نداره. خدا کسانی که کفار اثیمن، یعنی کفران پیشن، انکار میکنن حقایق رو، میپوشونن حقایق رو، گناه آلودن، گناه پیشن، اینا رو دوستشون نداره. خب وقتی آدم به خود از اینا فاصله گیره، کم کم باورش میشه خدا دوستش داره. فرمود ان الله لا یحب الکافرین، خدا کسایی که کافرن، کافر، میپوشونن حقایق رو، اینا رو دوستشون نداره. فرمود ان الله لا یحب الظالمین، خدا ستمگرا رو، ظالمان رو دوست نداره. فرمود ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا، کسی که آدم خودپسند و متکبریه، خدا دوستش نداره. فرمود کسی که خوانا اسیما، کسی که خیانتکار بسیار خائنه و بسیار گناه پیشه است، اینو خدا دوستش نداره. ان الله لا یحب المفسدین، کسی که اهل فساده، اهل افساده، این رو خدا دوستش نداره. ان الله لا یحب المسرفین، کسی که اهل اسرافه، سرمایه ها رو هدر میده، چه سرمایه جان و عمر و روح خودش رو، چه سرمایه های ظاهری رو، فرق نمیده. ان الله لا یحب الخائنین، کسایی که خائنن، خدا دوستشون نداره. لا یحب المستکبرین، کسی که مستکبره، خدا دوستش نداره. لا یحب من کان خبانا کفورا، کسی که خیانتکار کفران پیشه است، کسیش نمیده. لا یحب الفرحین، کسانی که علکی خوشن، خوش علکی، شادی حقیقی ارزشمنده، اما یه وقت آدم علکی خوشه فرهه، یعنی آدم خوش قافل، آدم های خوشگذرون به اصطلاح، خوشگذرونی به معنای دنیایی شا، که دنبال لهو و لعبن و به اصطلاح میخوان خوش بگذر، اینا رو خدا دوست نداره. خب وقتی آدم از این چیزا فاصله گرفت از این بر و به اون چیزا نزدیک شد از اون بر، کم کم باورش میاد که بابا خدا ما رو دوست داره. وقتی باورش اومد که خدا ما رو دوست داره، میشه کفتر جلد خدا. ای دلای ما کفتر جلد خدا و اهل بیت، به لطف خود خدا و اهل بیت هستند. از دیدید بعضی وقتا لطفشونه ها، برای اینکه پرده بره کنار نشون ما بدن که چه چیز گرانبهایی به ما دادن، بعضی وقتا هم خواسته های ما رو گوش نمیدن، عملی نمیکنن ها. اما آدم بعدش میاد نه بازم دلم نمیاد که از خدا ببرم، دلم نمیاد که از اهل بیت ببرم، ولو خیلی ملتمسان ازشون فلان چیز خواستم و به من ندادم، اما این نه بازم نمیتونم دل بکنم، چیکار کنم؟ کفتر جلد شدم، هر کاری من بکنم از اینا دست بر نمیدارم. باید باورمون بیاد که دوستمون دارن، وقتی باورمون اومد کفتر جلدشون است. دستگاه خدا که از دستگاه حضرت یوسف کمتر نیست. یکی از همزندانهای یوسف خوابی جعل کرد و تعبیرش رو از یوسف پرسید. میدونید دیگه دو تا همزندانی داشت حضرت یوسف که فرمود یا صاحبه سجن، ای دو یار همزندانی من، ارباب مفرقون خیر ام الله الواحد القهار، آیا ربهای متفرق و متعدد بهتره یا خدای واحد قهار؟ تو زندان باشون یه مقدار صحبت کرد، اونها رو دعوت به هدایت و یکتاپرستی کرد. بعد اینا خواب نقل کردن، توی آیات هست دیگه، سوره یوسف قرن. و دخل معه السجن فتیان، همراه با او دو تا جوان اومدن تو زندان. بعد قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، یکی از اون دو جوان گفت من خواب دیدم که دارم انگور رو آبشو میگیرم برای که شراب درست کنم. و قال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأكل الطیر من، اولی راستی خواب دیده بود که داره انگور آب میگیره برای اینکه شراب درست کنه. نفر دوم دروغکی خواب جعل کرد، گفت منم خواب دیدم که رو سرم دارم نون حمل میکنم و پرنده ها میان این نونا رو میخورن. نبعنا به تعبیله، این خواب ما رو خبر بده تعبیرش چیه. انا نراک من المحسنی، ما توی یوسف رو آدم محسن و آدم نیکی میبینیم و از نیکوکاران میدونیم تو رو، پس قاعدتا باید بتونی تعبیر کنی خواب ما. قال لا یأتیکما طعام ترزقانه الا نبعتکما به تعبیله قبل ان یأتیکما، فرمود قبل از این که موقع آوردن غذا بشه برای شما، من خواب شما رو تعبیر میکنم و میگم که چیه. بعد فرمود ذالکما مما علمنی ربی، و این تعبیر خواب چیزیه که خدا به من تعلیم داده، هنر خودم نیست. ببینید یوسف موحده دیگه، ها میبینه ممکنه اینا نگاهشون خیره به او بشه و او براشون بت بشه، بلافاصله این حجاب رو برمی‌داره، میگه نه من از خودم نمیدونم، ما این چیزی که علمش خدا داده. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرته هم کافرون، من یه قومی رو پشت سر گذاشتم و ترک کردم که این مردم ایمان به خدای واحد ندارن و آخرت رو هم ایمان بهش ندارن و کافرن. و تبعت ملت آبای ابراهیم، شروع کرد دیگه در واقع اعتقادات من چیه. ببینید از همین فرصت استفاده کرد، حالا که اینا رو آوردن به یوسف، تعبیر خوابو بلافاصله نگفت، گفت حالا که اینا توجهشون به من جلب شده، بذار اول اینا رو از اون گمراهی و زلالت نجات بدم. یه مقدار راجع به توحید باشون صحبت کرد، چند تا آیه است. بعد شروع کرد به تعبیر، فرمود یا صاحبه سجن، ای دو دوست زندانی من، اما احدکما فیسقی ربه خمرا، یکی از شما دوتا در واقع رب خودش رو. ببینید اینجا نکته ظریف اینجا سا، برای سلطان تعبیر رب به کار بود، فرمود یکی از شما دوتا برای رب خودش در واقع شراب سقایت خواهد کرد، میشه ساقی در واقع آقای خودش، سرور خودش. و اما الاخرو فیسلبو فتأکلو تیرو من رأسه، اما نفر دومی اینو به صلیب میکشن، به دارش میزنن و پرنده ها میان از مغز این نوک میزنن، مغز اینو میخورن. حالا اینجا نفر دوم که گفت من خواب دیدم نون رو سرم حمل میکنم و پرنده ها میان میخورن، که تعبیرش این شد که به دارش میزنن، این خواب ندیده بود واقعا، دروغکی گفت. وقتی از یوسف تعبیرشو گفت، این گفت بابا من دروغ گفتم، مثلا یه همچین خوابی ندیدم. ببینید از یوسف برگشت گفت قضی الامر الذی فیه تستخفیان، یه کار از کار گذشت، زالو چه دروغ گفتی چه راز گفتی، من که تعبیر کردم این اتفاق خواهد افتاد. ببینید اولیاء خدا اینجوریه. یه نکته هم همینجا من تو حاشیه بگم براتون، خوابتون رو برای هر کسی تعریف نکنید، چون خواب رو هر جوری تعبیر بکنن واقع میشه. خوابتون رو برای هر کسی تعریف نکنید. حالا دیگه تو پرانتز این بحث هم خودم بیشتر میگیره، عیبی نداره. یه خانومی بود زمان پیغمبر اکرم، بگم چون تو سیر سلوک آدم یه خوابایی میبینه بعد احتمال داره برید برای کسی تعریف کنید، مشکلی ایجاد کنید. یه خانومی بود تو زمان رسول الله، شوهرش بازرگان بود، میرفت به سفرهای تجاری، خانوم مسلمانی. وقتی شوهر میرفت به سفر، این خانوم خواب شوهرشو میدید و خواب رو میآورد پیش پیغمبر تعریف میکرد، پیغمبر براش تعبیر میکردن، تعبیرهای خوب، مثلا میگفتن شوهرت به زودی به سلامت در میگرده، یا تعبیر میکردن میگفتن تو این سفر سود زیادی گیرش میاد و امثال اینا. داریم که یه بار این خانم شوهرش رفته بود به سفر تجاری، باز خواب شوهرش رو دید، بعدم اومد که بیاد پیش پیغمبر اکرم خواب رو تعریف کنه، حضرت براش تعبیر کنه. داشت میومد سراغ پیغمبر، سر راه عمر بهش برخورد کرد، به این خانومه گفت که کجا میری؟ گفت که هیچی، خواب شوهرم رو دیدم، میخوام برم پیش پیغمبر برام تعبیر کنه. گفت خب بگو اینم چه خوابی دیدی؟ این خانومم نمیدونست این نکته رو، تعریف کرد، گفت من یه همچی خوابی دیدم. گفت عجب، یه همچی خوابی دیدی؟ این تعبیرش خیلی بده که، تعبیرش اینه که شوهرت میمیره و دیگه زنده بر نمیگرد از این سفر. آقا این خانوم گریه کنان تو سرش میزد، دوان دوان اومد پیش پیغمبر. خب یا رسول الله، من یه خوابی دیده بودم راجع به شوهرم، داشتم میمادم برای شما بگم، سر راه عمر برخورد کرد به من، از من پرسید، تعریف کردم این خواب اینجوری بود، این تعبیر کرد گفت شوهرم تو این سفر میمیره دیگه زنده بر نمیگرده. پیغمبر گفتن ای داده بیداد، چرا تعریف کردی برای عمر؟ میمادی به من میگفتی، من بازی یه تعبیر خوب میکردم، همون تعبیر واقع میشد. دیگه کار از کار گذشت، تعبیر کرد و اون خانوم شوهرش تو اون سفر مرد و دیگه زنده برنمیاد. دقت میکنی؟ خواب خیلی نکته ظریفیه. خوابتون رو برای هر کسی نکنید. برای هر کسی تعریف نکنید. تعبیر که بکنن واقع میشن. روایت متعدد داریم. حالا ای حال، ببینید از یوسف تعبیر که کرد، اصلا خواب ندیده بود طرف. حالا یه وقت میگیم خواب دیده بود، این تعبیر بد کرد، یه تعبیر خوب کرد. یه وقت اصلا خواب رو طرف جهل کرده بود، دروغکی گفت من خواب دیدم نون دارم رو سرم هم میکنم، پرنده ها دارم میان میخورم. ولی وقتی از یوسف ببینی، اولیاء خدا اینجوری هن، اولیاء خدا کلامشون ایجاد میکنه، مثل خداست دیگه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ببین یقول له کن فیکون، خدا میگه باش شد. اولیاء خدا اینجوری هم متخلق و اخلاق الله هم دیگه، اینا حرفی که میزنن میشه، واقع میشه. یادتونه طرف یه مردی از همین دشمن های اهل بیت چادر سرش کرد اومد مجلس امام، خب امام کسی پشت چادر میبینه که اگه امام نتونه یه تیکی پارچه رو پشتش بونه چه خبره که عجب امامی. حضرت رو کردن بهش، گفتن ای خانوم، همین مرده که چادر سرش کرده، بهش گفتن ای خانوم، یهو این مرده به خودش نگاه کرد، دید زن شد. هیچی ببین، حرف ولی خدا، حجت خدا ایجاد میکنه، اولیاء خدا حرفشون ایجاد میکنه. آقا گریه کنون رفت خونه به زنش گفت ببینید من به چه بدبختی مبتلا شدم، اینجوری شده. هیچی، زنش اومد التماس کنن پیش امام که آقا یه غلط کرد، نمیدونم فلان یه حرفا. یعنی حرف حجت خدا، حرف ولی خدا ایجاد میکنه. اینجا مزده یوسف گفت چی؟ فهمود قضی الان، کار از کار گذشت دیگه، من که تعبیر کردم من میجون دیگه واقع میشه، ولو تو خواب ندیدی دروغ گفتی. حرف من ایجاد میکنه، حرف حجت خدا، حرف ولی خدا ایجاد میکنه. فهمود قضی الان، کار از کار گذشت، ولی زا بردنش و ادامه میشم کردن پرنده همون مدن از مزدارش بود. بله، وقتی یوسف تعبیر کرد، آن زندانی گفت دروغ گفتم و خواب را از خودم ساخته بودم. یوسف گفت قضی الان، یعنی کار از کار گذشت و آنچه گفتم واقع خواهد شد. حالا این درست؟ ما هم چند بار دروغی به خدا گفتیم دوستت داریم. راست راست دوستی واقعی خدا کجا و ما کجا؟ هم یه علکی دیگه گرم شدیم نفهمیدیم چی داریم میگیم، گفتیم خدا ما خیلی دوستت داریم. ما هیچ، خدا هم که خوش باور، زود باور خدا، یه حرفا رو زود باور میکنه، خیلی زود باور خدا. تا حالا میگه دوستت داریم، خدا هم باور میکنه که ما دوستش داریم. همین که ما شدیم دوست خدا، البلاء للولا، بلا مال اهل محبت دیگه، خدا بلا رو میفرسته، بلا رو که میفرسته داده بوده. خدایا ما شوخی کردیم، نه راست نگفتیم، مثل همون زندانیه که خواب و جهل کرده بود. آه چرا باور کردی تو آخه راستی ما نگفتیم؟ خدا میگه قضی الان، کار از کار گذشت، ما قبول کردیم تو ما رو دوست داری دیگه، ما تو رو جز دوستای خودمون در آوردیم. فقط کردیم؟ ما هم چند بار دروغی به خدا گفتیم دوستت داریم، بعد که ابتلاعات و تبعات این دوستی ظاهر شد گفتیم خدا یه دروغ گفتیم. خدا فرمود قضی الان، یعنی کار از کار گذشت و به جمع دوستان ما ملحق شدیم. اینجور حرفا رو خدا زود تحویل میگیره. حرفای راجع به دنیا و این حرفا رو خیلی گوشش بده، کار نیست می حرفا. پوست میخوایم، مقام میخوایم، پول میخوایم، ثروت میخوایم، نام میخوایم، شهرت میخوایم، اینا رو شرط هم دعا بکنیم معلوم نیست گوش کنیم. اما از این حرفا که خدا یه دوستت داریم، ما ایمان به تو داریم، فلان این حرفا، تا میگی بلافاصله میگی آقا زود بنویسین این حرفا زد این ثبت بشه دیگه. بعدم قبول میکنه، باور میکنه دیگه، زود تحویل میگیره این حرفا رو، باور میکنه. باورم که چه تبعاتش میاد. یادتونه تو بحث توحید گفتیم مواظب باشین، همینجوری بی هوا نگین لا اله الا الله، لا اله الا الله بگید، همه الهاتونو خدا از بین میبره. یعنی همه چیزایی که دلتون رو برده همه رو میگیره یکی یکی ازتون. حالا هر چی دلتون برده دیگه، حسنتون، مقامتون، پولتون، ثروتتون، آبروتون، شهرتتون، نامتون، همه الها رو میبره خدا. خیلی مواظب باشین. اینجا گفتیم همینجوری گوتری نگین لا اله الا الله، ببینید مرد میدونش هستین که ازینشو بپردازید. چون بگی لا اله الا الله خدا میگه باور کردم دیگه، نه ببین به زبان طرف میگه اشهد ان لا اله الا الله، خدا میگه دیگه این پاک شد، میتونه با مسلمان ها ازدواج کنه، زن بگیره، دم بده، نمیدونم. ببین چقدر زود باوره. ببین به زبان گفت اشهد ان لا اله الا الله، خدا گفت این مسلمان، اصلا معلوم نیست که دلش هم با ایمان داشته باشه. گفت این احکام اسلام برش جاریه، خونش دیگه محترمه، عرضش محترمه، ناموسش محترمه. خدا خیلی زود باوره. حالا اینجا یکی دو بار گرم شدیم، حالا تو جلسه ای بودی، تو روزه ای بودی، جایی بود، نفهمیدیم چی شد، یا از دهنمون در رفت، گفتیم خدا یا دوستت داریم ما. با هیچی خدا هم باور کرد، گفت آره این جز دوستت ما، قبول کرد و بعدم ابتلاعات و فرستاد دیگه. یعنی فرستاد چیزایی که مزاحم مسیر رسیدن ما به خداست، اینا رو از سرامون برداره. اون وقت یهو دردمون اومد، داد زدیم که آی بابا دروغی گفتیم، نفهمیدیم، خواب بودیم داشتیم چرت می‌زدیم. خدا خود باور دیگه. شنیدید دیگه، یه بت پرستی از سرش و تا صبح هی بتش رو صدا میزد، میگو ای سنم، ای سنم، ای سنم، هی بتش رو صدا میزد. دیگه نصفه های شب خواب بهش مسلط شد، خواب حالو شد جوری که دیگه نمیچی میگو.
یه بار به جای یاسمم گفت چی؟ گفت یاسمم. تا گفت یاسمم خدا گفت لبیک لبیک. ملائکه گفتن خدای ایدش بودش صدا میزه. نفهمه چون گفت بابا بودش صدا میزه. این بالاخره گفت یاسمم دیگه. ما قبول کردیم مثلا. بله خوالو گفت. ما زود قبول میکنیم. خدا منتظره ما بگیم ویزه داریم و بگیره دیگه. بمکن نیست که.
ها دل داریم عین الیقین است. همین که دلبر آمد و دل را گرفت به خود به جای آن نشست حق الیقین است. دقت میکنیم؟ علم الیقین مال عقله. علم الیقین مال شناخت عقلیه. با استدلال آدم عقلا متقاعد میشه که یه چیزی درسته. علم پیدا میکنه. اطمینان علمی و عقلی پیدا میکنه به درستی یک چیز. به این میگن علم الیقین. مرتبه بالاترش چیه؟ عین الیقینه. حالا عین الیقین مال کیه؟ مال کسیه که صاحب دله. یعنی دیگه علم مال عقل بود، عین الیقین مال دل، شهود کار قلب دیگه، با دیده دل میشه شهود کرد. قرآن فرمود ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. کسی که صاحب دله، لمن کان له قلب. حالا کسی که دل داره، صاحب دل شد، این چیه؟ این به عین الیقین میرسه، چشم باطنش باز میشه و به شهود نائل میشه. خب حالا بالاتر از این چیه؟ وقتی خود محبوب بیاد، خود محبوب که بیاد دیگه محبی به جا نمیذاره که. محب فانی میشه تو محبوب، خود محب میشه جای محبوب، خود محب میشه جای محبوب. این میشه چی؟ این میشه حق الیقین. اول با عقل رفت امیرالمومنین شناخت و متقاعد شد که امیرالمومنین بله افضل مؤمنینه، امیر مؤمنینه، حجت خداست، وصی بلافاصله رسول الله. یه عقل رو شناخت، این به علم الیقین رسید. بعد کم کم دل داد به حضرت علی. دل با دل با امیرالمومنین رابطه برقرار کرد. این به عین الیقین رسید، چشمش باز شد و امیرالمومنین دید، یعنی به موت رسید دیگه. فرمود یا هار همدان من یموت یرنی. ای حارس همدانی، کسی به موت برسه منو خواهد دید. امیرالمومنین فرمود میخواد مؤمن باشه، میخواد کافر باشه، میخواد منافق باشه، هر کی میخواد به موت برسه منو خواهد دید. الان سوره واقعه رو اکثرتون موفقین دیگه، این ختم واقعه رو مشغول بود و همین سوره واقعه اشاره کرد دیگه، فرمود که اذا بلغت الحلقوم چی میشه؟ و انتم حین اذن تنظرون. میبینید دیگه این به عین الیقین رسید. خب حالا امیرالمومنین دی قدم بعدی چیه؟ امیرالمومنین میاد همه وجود اینو تصاحب میکنه، اثری از خود او به جا نمیگذاره. یه سایه ای از او شما میبینید ولی امیرالمومنین نشسته داره حرف میزنه. یه سایه ای از اوه، یه شمایلی از اون آدم قبلیه اینجا باقیه، ولی دیگه زبانش زبان امیرالمومنینه، چشمش چشم امیرالمومنینه، دستش دست امیرالمومنینه. گرفت دیگه، تصاحب کرد وجود او رو. این شد چی؟ شد حق الیقین. محبت اصل دین است. امر و نهی به فروع دین تعلق میگیرد، اما اصول دین امر و نهی بردار نیست. گفتیم اصل دین محبته، دین یه اصل بیشتر نداره و اون محبت. اینو قبلا توضیح دادیم. خب اصول دین که امر و نهی بردار نیست که، اصول دین رو خود فرد باید بهش برسه. فروع دینه که نماز بخون، روزه بگیر، خمس بده، زکات بده، اینا امر و نهی برمی‌داره، ولی اصول دین امر و نهی بردار نیست اصلا. حالا بر این اساس فرمود اگر کسی بر اساس محبت به خدا و اهل بیت کاری میکند، ولو یک جل کهنه به ذریح یک امامزاده گره میزند، نکند به او امر و نهی کند. چون این اصول دینشه، این عشق به اهل بیت داره، با همین دید که پارچه اومده دخیل بسته به ذریح امامزاده، نکنه امر و نهی بکنی، نکنه مسخرش کنی، توهین بهش بکنی، نهیش بکنی، نه. بله اگه تونستی کم کم جای دیگه فهم و معرفتشو بالا ببری خب اون کارو بکن، ولی الان اینجا به پاش نپیچی یا نهیش کنی، لطمه میزنی به اصل دینش دیگه. تو این داره محبتشو اظهار میکنی، نخواه که گره میزنی بذاری، یعنی خودمو بستن به اهل بیت، وجود خودمو گره زدن به اهل بیت، داره محبت نظام اصول دین. خلاصه امر و نهی تعلق نمیگیره، امر و نهی مال فروه دین، یعنی کاری نکنیم با امر و نهی، خدای نکرده محبت افراد رو به خدا و اهل بیت آسیب بزنیم، خیلی خطرناکه. حالا انشاءالله تو بحثای بعدی تو مصباح هست، خود بحث امر معروف و نهی از منکر اون فصل پیش میرسیم در امید بود انشاءالله مقدر بود که جلسات رو ندامه بید. من آخرین جمله فصل محبت رو بگم و بحثمون رو تمام. دو نفر مؤمن که یک دیگر را دوست دارند، آن یک ایمانش افضل از دیگری است که محبتش به دیگری بیشتر است. این مضمون حدیث هم هست، حدیث شب توی که یادمه تو جامعه و سعادات مرحوم نراقی نقل کرده. حالا نگاه کنید دیگه، اگه میخواید بدونید کدوم یکی از شما ایمانتون افضله، ببینید کدوم یکی دیگه محبتتون به طرف مقابل بیشتر. هر کدومتون محبتتون به طرف مقابل قوی تر و شدید تر بود، ایمانتون از اون طرف قوی تر افضله. محبتتون خب محبت خب آثاری داره، گفتیم این بحثا رو قبلا، محبت آثاری داره، از اون آثار میتونید خودتون رو محک بزنید ببینید که محبت بر اون سیدی های اون جلسات دیگه آثار محبت رو گفتیم. یا یه جزوه یا خدا لطف کرد من اینتر یه اینم توفیق الهی بود کلاس های اخلاق عرفان درس بدم دانشگاه، و برای اون درس یه جزوه خدا لطف کرد نوشتم و دادم تکثیر کردم تو دانشگاه دوستای دانشگاه دید. اون جزوه ها رو اگر از دوستای دانشگاهی بگیرید آثار محبت رو اونجا مفصل بخشد. به هر حال پس دو نفر مؤمن، اون یکی ایمانش افضله که محبتش بیشتره به طرف مقابل، و از همینجا بفهمیم که محبت اهل بیت به ما خیلی بیشتر از محبت ماست به اهل بیت. هر چقدر فکر میکنی عاشق پیغمبر و عاشق امیرالمومنین و حضرت زهرا و ائمه علیهم السلام هستی، یه گردی از محبتی که اونها به تو دارن نیست. چرا؟ چون فرمود اون کسی که محبتش بیشتره ایمانش افضله دیگه. حالا ایمان امیرالمومنین بیشتره یا ایمان من؟ ایمان از زهرا بیشتره یا ایمان من؟ ایمان پیغمبر بیشتره یا ایمان من؟ حالا بفهمید که محبت اونا به ما چقدر شدیدتر از محبت ماست. خب انشاءالله حالا با این بحث محبت کردیم، این محبت در واقع حاکم بشه تو ما، یعنی جوری بشه واقعا همین دوستایی که حالا خدا توفیق داده تو جلسه کنار هم هستی، گفتم بارها نکنه خدایی نکرده مثل غریبه ها بیایم بشینیم حرفا رو گوش کنیم، مثل غریبه ها از هم جدا بشیم، راستی هم دیگه رو دوست بداریم با هم رفیق شیم، هفته دلمون تنگ بشه برای هم دیگه رو دیدن، وقتی تو جلسه به هم برمیخوریم واقعا ذوق کنیم، دلمون بخنده از این که هم دیگه رو دیدیم، شاد بشیم، انشالله محبت ایجاد بشه. و الا اگر قرار بشه محبت نباشه به این شکل مثل غریبه ها بیاییم و بریم، بدونید جز این که وقتتون رو تلف کردید به جایی نمیرسید، هیچی گیرتون نمیرسید. باید محبت به خدا و اولیاء خدا ظهورش تو محبت ما نسبت به هم دیگه هست. اگه این محبت این پای بین ماها نباشه، محبت به خدا محبت ادعاییه. باید اون محبت یکی از آثار محبت همینه، محبت به خدا و اولیاء خدا یکی از آثارش اینه که محبت به برادر و خواهر ایمان، واقعا هم دیگه رو صمیمانه دوست داشته باشیم، هم دیگه رو بشناسیم، به هم محبت داشته باشیم، دلمون برای هم دیگه بتپه، اینجوری بشیم انشاءالله.
سلامتی استاد محترم. سلام
الله
علیه.
حالا کلید اینجور محبت هم چه خانومات اون و چه آقایون این و هر کسی بغل دستی خودش بگیره بغل کنه و ببوسه که این کلید این محبت باشه انشاءالله.